أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگویی که دیشب توفیق داشتیم در واقع به اون بپردازیم این بود که آیا این نگاهی که به دین و دینداری هست و این توضیحی که در واقع ما نسبت به دین و دینداری شنیده ایم و گاهی این توضیح ما هم می دهیم که به هر صورت دین یعنی اطاعت دیگه، دین یعنی عبودیت، دین یعنی آدم به جایی می رسه میگه اگه خدا چیزی رو گفت بگو چشم دیگه بازی در نیار دیگه، فلسفه‌شو نمی فهمی، خب نمی فهمی، حکمتشو نمی دانی، نمی دانی، اما عقلت بهت میگه که عبودیت کن، اطاعت کن، هر چی گفتن بگو چشم دیگه بازی در نیار. من عرض کردم که جوانای امروز این حرف نمیشینه تو دلشون، نمیتونن باش کنار بیان. قدیم این ادبیات و این جملات نیشداری نبود برای مردم، مثلا 50 سال پیش، ولی الان طرف احساس میکنه این جمله رو اینجوری خوشش نمیاد گوش کنه. بعدم حالا یه چیزایی تو حاشیه‌اش ما میگیم دیگه، یه چیزایی که اونام تازه درست نیست. نه آقا، من میخوام خودم باشم، آزاد باشم. کپتن، این حرفو هیچ کسی نمیتونه در واقع وقتی بر زبان جاری میکنه بهش وفا کنه، چون به محض اینکه میگم باشه خودت باش، اصلا برو آزاد، فردا زنگ میزنه آقا یه جا منو استخدام کنید، من آزادی نمیخوام. درسته، فردا میگه آقایی که منو حمایت کنه، این چیزی که من گفتم حالا شما جدی نگیر. عرض کنم که صحبت بر این بود، من یه توصیه کنم دوستان اگر که امکانشو داشتن تونستن حتما آیاتی که درش مشتقات اطاعت یعنی از ریشه طوعه آمده، اونا رو حتما آیاتو در یه فرصتی تلاوت بکنن. بنده توفیق داشتم ولی نمیشه همه آیات اینجا خوند، یعنی بس ارزش زیاد میشه، یعنی ما اینجا به اصطلاح کلاس درس که نیست، میخوام یه بحث رو به صورت عمومی به مناسبت در واقع بتونیم پی بگیریم و نتیجه بگیریم، ولی شما خودتون مستند کنید با دیدن آیات. من یک دو تا آیه انشالله توفیق داشته باشم خدمتتون تلاوت میکنم در حد چند تا. عرض کنم خدمتتون که گفتیم اطاعت رو بریم قرآن ببینیم چی میگه راجع به اطاعت. توی قرآن ما حالا چند تا گروه آیات میشن، البته خود طبعه یکی از مشتقاتش بسته استطاعت دیگه، خب اونا رو الان ما نمیخوام نگاه بکنیم، بیشتر اونی که معنای اطاعت توش هست دیگه، اطاع یطیع لا تطیع لا تطع من یطع، اینایی که مشتقاتشه. دیشب اشاره شد، حالا آیاتم تلاوت میکنید میبینید. ببینید خدای متعال میفرمایند که این کارهایی که من میگم گوش کنید سالم زندگی میکنید. حالا که بگه گوش نکنیم چی؟ فلان الان کسی فلان اعتراض نمیکنه، همه داریم میگیم خب خدایا چی میگی؟ میگه من خالق تو هم، بی نیازت تو هم، تو برای من کاری نمیتونی بکنی، منم خدای ببخش من اینطوری میگم، منم محتاج تو نیستم، کینه ای هم نیستم. حالا من چرا میگم کینه ای نیستم؟ مثلا در مورد خدا این لغت اصلا معنا نداره. به این خاطر میگم که علی الدوام میگه استغفار کنید، توبه کنید، ان الله یحب التوابین. درسته دیگه؟ آدم کینه ای دوست نداره پرونده بسته بشه، اگر هم ازش عذرخواهی کنن میخواد نگه داره اون بدیه رو، میگه زرنگی بای عذرخواهی میخوای تموم شه. خدا به عکسه، میگه بیا بای عذرخواهی میخوام تموم شه، نمیخوام چیزی بین من و تو بمونه. خدا کینه ای نیست، خدا پرونده درست نمیکنه. نمیخواد این کارو بکنه. اینایی که قرآن میگه ها من نماینده خدا نیستم. قرآن رو هر چی میخونی آیاتو تلاوت میکنی همش از رحمت خدا، رحمانیتش، رحیمیتش، غفاریتش، رؤوف بودنش، عفو بودنش، همین رو خدا داره میگه من غفارم، غفورم، کریمم، رحیمم، عفوم، اینا رو میگه دیگه. توابم، تواب به کسی میگن که او اقدام میکنه به توبه، او برمیگرده که تو برگردی، او اول نگاه محبت تو چشمت میندازه خیره میشه، تو خجالت میکشی، تو هم نگاه محبت میندازی. معناش اینه، روایت اینا رو میگه ها، من ببخشید از خودم نمیگم ها، قرآن میگه تاب الله لیتوب، خدا برمیگردد که او یتوب برگردد، که شاید او برگردد. خدا هی در خانه دل مرا میزند، هی مرا منقلب میکنه، هی منو متذکر میکنه شاید توبه کنم. ملک میفرستد آسمان زمین، هل من تائب، هل من مستغفر. او بیاین در بازه، هر کی میخواد توبه کنه. یه ماه قرار میده، یک دوازدهم یک سال قرار میده، مهمانی میده، بعد تکریم میکنه آدمو، بعد میگه اصلا مهمانی دادم که بالبرکت بر رحمت بر مغفرت، چه استغفار کنی چه نکنی میبخشم، چه بخوای چه نخوای اعطا میکنم، یا من یوتی من لم یسأله. بابا خدا وکیلی دیگه، خدا رو که نمیشه از اینترنت کشفش کرد که نمیشه خدا رو از زبان کفار شناخت که، و هر چیزی یه قاعده ای داره دیگه، برو ببین خودش چی میگه. این خدای منه، درست شد. حالا این خدا به من میخواد بگه اطاعت کن. این خدا به این فضایی که قرآن داره میگه اطیعوا به این نمیخوره که بگه این از تو جزی نیست، اینو میگم اگه نگی میسوزونمت. نه اینجوری نیست. اطیعوا قرآن یعنی چی؟ آیاتی که در قرآن راجع به اطاعت هست تلاوت بکنید، نوع آیاتی که خدای متعال فرمودن اطاعت کنید، بعدش فرمودن اگه اطاعت کنید این منافع و این پیامدها در دنیا و آخرت برای شما هست. ببینید این رسمی که تو همه جای دنیا معتبره و همه به همین قاعده عمل میکنه. کرونایی که آمد تمام مراکزی که به مردم توصیه میکردن داشتم گفتم مردم این کارو بکنید دیگه، ماسک بزنید، تو جمع نرین، فلان نکنید، بیسار نکنید. کسی که مثلا متخصص این فرض کنید علمه، اگه به شما گفت آقا توی جمع مثلا تو جمع نریم، به هم نزدیک نشین، نزدیک ننشینی، تو حالا عروسی نگیرین، حالا مثلا یه دقیقه همو ببینید اب نداره، ولی که دو ساعت بشینید خطر داره. ما گفتیم چشم 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 چشم. حالا خدا به من میگه ببین با گناهکار نشین، با دروغگو نشین، با آدمی که مسخره میکنه نشین. به من امر میکنی؟ چطور این ور شد مهربانی، این ور شد دلسوزی، این ور شد خدا خیرتون بده، چه توصیه های خوبی کلیدی به من کردی، اون ور شد امر، اون ور شد نمیخوام. حضرت میگن المجالست مؤثره. اینو تو روایت ببینید، ببین این روح من چجوریه، من اینجا نشستم، من این جسم منه، روح در جسم من اینجور نیست که تو جسم من فرو کردن این روح این تو درگیری نمیتونه. روح که رقیق تر از جسمه، اگر روح رو اینجا ساکن بکنن این روح مثل نور لامپ از اطراف رو روشن میکنه. این روایت رو دارم عرض میکنم، یعنی من که اینجا نشستم، اگر کسی چشم روح بین داشته باشد میبیند که اطراف من یه شعاع و یک حاله از روح من است که اینجا متمرکزتر از هرچی دورتر میشه رقیق‌تر میشه، درسته؟ حضرت میگن المجالست مؤثره. ببین اصلا قبل این که حرف بزنی کنار یه آدم مضطرب بشینی مضطرب میشی، کنار آدمی که میل به معصیت داره دنبال شهوت بشینی این درت اثر میکنه. دوست داره اینو داره بهت میگه، و اینو برای خدا چه نفعی داره؟ این من انسانم، این من انسانم که اگه پدر مادر دلش بر من بسوزه به من یه کاری بگه بکن نکن، میگم چقدر میگی بکن نکن، چقدر امر و نهی میکنی. دیگران بگن تو قسمتایی که من دوست دارم میگم چقدر خوبن بابا، چه دستورات دقیقی بابا، این مرکز ببین راجع به کرونا ریز به ریز داره میگه چی بخور چی نخور چیکار کن چیکار نکن. مثل که ما یه مشکلی داریم. اتیعوی قرآن بخشیش که خدای متعال فرمود اتیعو، بعد فرمود این پیامدهای مثبت از بهشت و هدایت دنیا و آگاهی و اینو مال شما، آیاتشو ببینید. یه جاهای خدا میفرماد که لا تطیعوا، لا تطع کل حلاف مثلا است، مثلا لا تطیعوا امرا مسرفی. خب اینم که برای من دیگه، که آقا تو بری دنبال این اطاعت کنی بدبختت میکنه. درست شد. این آیاتو ببینید. من چند تا آیه دیگه میخوام بخونم که انشالله معنای اطاعت بر ما کمی روشن بشه. یه آیه در قرآن هست خدای متعال، چون ما وقتی که میخوام یه لغتو بفهمیم گاهی خود اون آیات، آیت اتیعو یا مثلا لا تطیعو، خودش همون اول بسم الله به اصطلاح برای آدم روشن نمیکنه معنا چیه، ولی آیات دیگه که به نظر دوره معنا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فصلت آیه 11، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من آیه قبلش رو نمیخونم، آیه 11. ثم استوى الى السماء، خدای متعال اراده آسمان کرد. حالا یا مثلا، حالا هر استوا رو چند تا معنی داره، وحی دخان، حالا در این جایی که داره قرآن اینو میگه آسمان این شکل نیست، هنوز شکل نگرفته، به صورت یه غبار یه بخار. فقال لها، پس خدا به آسمان گفت، ولل ارض، پس خدا به آسمان و زمین، به این دوتا گفت ائتیا، بیایید، طوعا او کرها، چه از سر اطاعت ورزی چه با کراهت. شما اینجا میفهمید که تو و کر مثل اینکه مقابل همه. به لغت که مراجعه میکنید، من دوتا کتاب لغت هایی حالا معتبر که شاید کم و بیش آشنا باشین عرض میکنم. مفردات نوشته التوع الانقیاد، بعد نوشته ضدش هم کره. مجمع مقایسم نوشته تا ایتو او، یعنی توی شکل مجردش نوشته انقادمه، منقاد، انقیاد، پذیرش، قبول کردن، پذیرفتن. خب به آسمان و زمین گفته شد شما دوتا بیایید، چه میپذیرید چه نمیپذیرید، چه این امر رو میپذیری قبول میکنی چه بدون رغبت میخوای بیای، باید بیاین. قالت اتینا طائعین، گفتن نه ما میایم ولی طائعیم هر دوتامون، یعنی از سر اطاعت میایم. چرا نیایم؟ میایم. یه موقع هستی که به شما میگه فلانی، حالا مثلا بزرگتر آدمه، حالا پدر مادر هر کی، میگه فلانی من کار ندارم فردا ساعت 8 کجایی نم چیه، فردا ساعت 8 بیا اونجا، من یه کاری دارم باید اونجا باشی. شما میگه آقا من نوکرتم. باشه، چرا نیام؟ میشه طائع بودن. یه موقع میگه که باشه حالا بس ببینم، بعد زیر زبون میگه خب مثل که مجبورم برم دیگه، باشه. اینم میشه کاره. ولی هر دو این حالت، فردا صبح ساعت 8 صبح تو اونجایی، درسته؟ انکار انجام دادی، اما یه بار اثر رغبته، یه بار اثر بی‌رغبتی، درسته؟ سوره توبه یه آیه‌ای داره که انشاءالله که ایش وقت ما مصداق این آیات نباشیم، یه کمی آدمو میترسونه. آیه 53، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیات قبل مفصل بحث منافقان و این هاست، بعد اینجا میفرماید که قل انفقو، بگو که انفاق کنید، طوعا او کرها. خب اینجا خدا میگه که انفاق کنید، نه اجازه بدید ببین، شما انفاق کنید چه با میل چه با بیرغبتی، درسته؟ لن یتقبل منکم. الله اکبر، این انفاقی که از سر تو هم انجام میدی ازت نمیپذیرن، چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین. شما بستر اصلی زندگیتون فسقه. فسق یه معنا من بگم یکم نزدیک بشه، حالا ریشه لغت رو نمیخوام بگم، از ریشه بیام جلو. ببینید یه موقع هست آدم عصبانیه، مثلا یه چیز داره میگه، مثلا جر و بحثی شده تو گفتناش، بالاخره حواسش هست این مثلا پدرشه، این مادرشه، این همسرشه، این همکارشه، وقتی یه دفعه عصبانیت خود نکرده بالا میگیره، آدم یه لحظه احساس میکنه انگار بند و پاره کرد، خب این عقال و پاره کرد، دیگه هرچه دهنش در میاد میگه، این حالت میشه فسق. یعنی انگار آدم اون پوسته حفاظتی رو پاره میکنه میره بیرون، دیگه هیچی جلودارش نیست. درسته؟ میگه نفهمیدم چی گفتم، نمیفهمم چی میگم، اینو میگن فسق. درسته؟ آدم ها گناه میکنن، خطا میکنن، ولی پشیمان میشن، استغفار میکنن، فکر میکنن چرا من این کار کردم. اینو نمیگن فاسق. فاسق اونی که میندازه توی لاین تون رو یه طرفه، میگه رفتیم که رفتیم، توبم بی توبه، اینو میگن فسق. لغتش هم اینه. شما های قوم فاسقی بودین. وقت قوم من فاسقین هم توجه کنید، کم پیش میاد آدم تکی فاسق باشه، معمولا که میخوان خلاف سنگین بکنن دنبال همراه میگردن. اینو نکات ظریف قرآن ها. اگر دیدی یه جایی دنبال یه کسی هستی، با هم بشینیم بگیم، بخندین، یکم فکر کن، اگه کار قشنگی داری میکنی، خب همراه نمیخوای کسی تاییدت کنه. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، چرا نفقات اینها پذیرفته نمیشه؟ ما منعهم الا، علتش نیست مگر انهم کفروا بالله و به رسولهی ولا یعتون الصلات الا و هم کسالا ولا ینفقون الا و هم کارهون. مزاجشون اینه اینا. حالا اینجا یه نفر اومده جف داده فلان کرده، اینم دست که توش بهش داده، منافق رو داریم میگیم. خدا میگه ازت نمیپذیرم، برو بیسو درست کن، ریشه رو درست کن. حالا این توضیح داره آیه ها، باید قبلشون بخونیم. فلا تعجب که اموال، تعجب که اموال هم، که انشالله میخونید. خب اینجا هم توان و کرهن یک کمی داشتیم نزدیک به معنا میشدیم، یک کمی احساس کردیم اینجا به هم ریخت، بعد دیدیم نه، آیه ما رو نجات داد، گفت نه نگران نباش، بهت میگم چرا اینا رو نمیپذیرم. سوره مائده، این آیه رو هم انشالله تلاوت بکنیم. در سوره مائده آیه 30 خدای متعال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 27 میفرماید وتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، این دوتا پسر آدم و داستانشون بر مردم به حق بگو که چی بوده واقعیتش. خب خدای متعال میفرماید، میرسه به آیه 30، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اونجا قابیل میگه که من میذارم تو رو میکشم، هابیل میگه خب من که نمیتونم دست به تو دراز کنم. درسته؟ تو داری تهدید میکنی، من که نمیتونم زودتر تو رو بکشم، قاتل نشدی که. فقوت له نفسه قتل اخی، پس نفس او کشتن برادرش را قوعه، فعل تو، توجیه کرد براش، او رو منقاد کرد، یه کاری کرد اون بپذیره این کارو، یه کاری کرد خیال کنه کار خوبی داره میکنه. فطوعت له نفس و قتل اخی فقتله، اما فاصبح من الخاسرین، پشیمون شد. نفسش بازیگری کرد که خودشو منقاد بکنه، توجیه بکنه. خب اطاعت با این مقدماتی که ما گفتیم، حالا لغتونی که انشاءالله میبینید، ببینید اطاعت توشون رغبته باید باشه. دو رکعت نماز میخوانم، ناچارم نخوانم جهنم میرم، چشمم کور دندم نرم، قربت الله. خب میخونی حالا انشالله اینم از آتش جهنم تو رو نجات میده، ولی اینو بهش نمیگن اطاعت. اطاعت یعنی این، وقتی بهت گفتن با رغبت بگی چشم، چه چیز خوبی، منتظر بودم. اطاعت یعنی این، درسته؟ حالا خدای به من مطال من میگن اطیع الله، یعنی نیای حرف منو گوش کنی منت بذاری، نیای حرف منو گوش کنی دندوناتو فشار بدی، نه اطیع او. ببین دلتو برو درست کن که وقتی من حرف میزنم بازی در نیاری. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. درست شو؟ خیلی روشنه دیگه. خدا امتحانش اطاعته، امتحانش انجام یه سری اعمال ظاهری نیست. قرآن میفرماید خدا به این ظاهر نگاه میکنه، به قلوبتون نگاه میکنه. و تایخت از شما چی میخرن؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، تسلیم میشه اطاعت. درست شد؟ پس بسم الله الرحمن الرحیم، آقا تکلیف خودتو روشن کن. با خدا میخوای کشتی بگیری؟ میخوای درگیر شی؟ چیکار میخوای بکنی؟ یا موقع بگی خدا کاراتو بگو ما بنویسیم اینو امروز چی کاره این، بعد روش فکر میکنیم؟ نه، ببین میخوای با خدا رفاقت کنی باید بری بشی خدا، تو خدای منی، بعد منو که نمیخوای، تو هم که احتیاج نداری، هر چی بگی من نوکرتم. این شخص رو میگن مطیع. دقت کنید، آدم میتونه مطیع باشه ولی از صبح تا شب یک عملم انجام نده، یعنی مولای او به او دستوری نده، دم در وایسه بگه من در خدمتم، مطیع محض، صبح تا شب هیچی نمیگه. این مطیعه. اطاعت مال دله، مال درونه، مال بازی در آوردن نیست. کشتی بگیری این خبرها نیست. خب حالا هر کس که با رغبت بیاد پیش خدا بگه خدایا در خدمتم، حالا من اینجوری میگم خدای ببخش، خدای نوکریم، هر چی تو بگی ما هستیم. خب اصلا قبل از این که عمل انجام بده، قبل از این که عمل انجام بده، خدا میگه من به تو نعمت میدم، بهشتت اینطور، تو رو حمایت میکنم، چه و چه و چه. این مورد قلب من. این حد فرمودین. حالا بریم اطیع او رو یه بار دیگه تو قرآن تلاوت کنیم با هم. چیز بدیه؟ نه. قبلش اگه فطرت نباشه، قبلش اگه محبت نباشه، قبلش اگر باور به خدا نباشه، خب اطاعت در نمیگیره که. درسته؟ اینی که میگن امتحان میکنن به اطاعت یعنی این، نه امتحان به انجام عمل. ببینید شیطان به خدا گفت من سجده میکنم تو را، سجده‌ای که کسی تا به حال نکرده باشه، داره تو روایت، ولی منو معاف کن از این که سر خم کنم جلوی آدم. خب اینو بهش میگم مطیع؟ نه. من باز تکرار کنم چرا این بحث رو انتخاب کردیم. اونایی که بعد سقیفه مسلمانی کردن اونا مطیع نیستن، اونا عمل انجام میدن، عمل ظاهری انجام میدن، اونا مطیع نیستن. خب مطیع مال دل. حالا بریم جلو، یه چند تا آیه بخونیم. این آیه رو که من خدمتون تلاوت کردم که من یوت الرسول فقط اطاع الله، البته باز برای این که اون شبهه برطرف بشه اینم عرض کنم، این مال سوره نساء آیه 80. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من یوت الرسول فقط اطاع الله. ببین دروغ نگی ها، اگه میخوای بفهمی خدا رو اطاعت میکنی یا نه، باید دلت با رسول الله یکی باشه، اطاعت کنی. و من تولا، کسی که پشت کند، روی گردان شود، فما ارسلناک علیهم حفیظا، عزیز دلم تو نگران نباش، ما تو رو نگهبان کسی نذاشتیم، تعقیب مراقبت چرا انجام ندادی؟ ما ولش کن، اون باید بهت منت بکشه تو رو اطاعت کنه. و یقولون طاعه، میگن اه ما مطیعیم. فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذی تقول، ولی وقتی که از پیش تو میرن بیرون اصلا یه کار دیگه ای میکنن، اینجا ادا رو در میارن. جای دیگه قرآن هم میگه، میگه اینا اول صبح اینطوری میگن بعد اینطوری میگن، پیش تو اینطوری میگن اذا خلا و الا شیاطین، هم یه جور دیگه میگن. درسته؟ بله ادعای اطاعت میکنن ولی اینا مطیع نیستن. من یطع الرسول فقط اطاع الله. در سوره مؤمنون یه آیه هست که باز این آیه از اون درون اطاعت، در واقع درون اطاعت رو برای ما باز میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال آیه 33، وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اون دونه درشتای قوم، اونایی که کفر میورزند اینا، و کذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، گفتن ما هذا الا بشر مثلكم، پیغمبرین آخه پیغمبرم اینجوری میشه، یاکل مما تاکلون من و اشرب مما تشربون، همون غذای شما رو بخوره و همین مثل شما آب بخوره مثلا. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذن لخاسرون، شما اگه از یه بشری مثل خودتون اطاعت کنید شما زیانکارین. درسته؟ قرآن معجزه است. فرض کنید یه نفر اونجا میگه چشم ما این کارو نمی‌کنیم. درسته؟ تو که گفتی چشم این کارو نمی‌کنیم، اطاعتی کیو کردی؟ اطاعت همین که این جمله رو گفت. درسته یا نه؟ یه چیز عجیبی قرآن به ما یاد میده. میگه اونایی که از اطاعت خدا سر باز میزنن، نه اونایی که تنبلی میکنن میخوابن غافلن فلان، نه، اونایی که بنا دارن اطاعت نکنن. درسته؟ دیدیم بعضیا میان بحث میکنن آقا تو این چه عقیده ای داری، تو خیلی متعصبی نسبت به عقیدت، دیگه اون زمان گذشت، آدم نباید اینقدر تعصب داشته باشه، با حرص داری میگه. وقتی همه حرفاش زد ببین آقا تو هم نسبت به این چیزی که داری میگی تعصب داری، داری حرص میخوری که من نباید تعصب داشته باشم. میگم یه نوع تعصبه، تعصب که فقط عقیده داشتن نیست، بی عقیده بودن به خودم یه تعصبه دیگه. تعصب که فقط مال دیندار نیست، بی دین هم تعصب داره دیگه، فرق نداره که تو در بی دینی داری میفشاری، میگی نماز نخون، حجاب نگیر، فلان نکن، خب تو هم متعصبی، چه فرق داره؟ تعصب تعصبه. قرآن میگه اونایی که سر باز میزنن از اطاعت خدا، میگن ما نماز نمیخونیم، ما این کارو نمیکنیم، رو چه حساب این کارو نمیکنی؟ رو چه حساب موضع گیری میکنی؟ ما قرآن میگه اونی که اطاعت خدا رو نمیکنه، اتباع رسول رو نمیکنه، یا اتباع هوا رو میکنه، یا اتباع میکنه کسانی که روز قیامت اینا تبری میجوین از هم. تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قرآن رو بخونید، غلطی کردیم دنبال تو را افتادیم. اگر کسی برگشت گفت آقا من سرم کلا نمیره، من آزادم، این دینو بگیر، اون دین، این شریعت، این مکتب، من خودمم. خودم یعنی چی؟ یعنی اتبع الهوا، هر جور دلم میخواد زندگی میکنم، باشه. من اتخذ الههو هوا، چرا سر خود کلا میذاری؟ بزرگواران، هر کسی هر کاری که میکنه توجیه میکنه، نه؟ این توجیه به یه جایی باید بند باشه دیگه، یا به عقل باید بند باشه یا به هوا باید بند باشه، چه توجیهش دروغه چه راسته. شما اگه اونو چرا این کارو کردی، اگه برگشت گفت نمیدونم، شما ببخشید مزاحمتونم نمیشم، این نفر بپرسید چرا این کارو کردی، میگه نمیدونم. ولی وقتی کار باطلم میکنی میگه چرا این کارو کردی، یه توضیح میده دیگه، نه؟ آقا دلم خواست به تو شرف داره، فهمیدم دلم خواست. اتبع الهوا، همه همینطوری هم تو دنیا. کسی که بی مبنا عملی نمی کنه که، عمل که اتفاقی سر نمی زنه که، شما اراده می کنید پشت این قصتون بالاخره یه نیتی بود، تصمیم گرفتین دیگه، اون تصمیمه داره تعیین می کنه تو چی کاره ای، چه شوخی می کنی، من آزادم از هر دینی. کجا آزادی؟ یعنی چی کجا آزادی از هر دینی؟ هر عملی که انجام میدی توضیح داری، اینو قرآن میگه. درسته؟ میگن ما بیام اطاعت کنیم اگه بشری که مثل ما مثلا غذا میخوریم مثل ما زندگی میکنه. خب نه نه، ما از این بشر اطاعت نمی کنیم. خب یعنی از تو داریم اطاعت میکنیم که میگه از این بشر اطاعت نکن. چرا گفتیم من یوت رسول فقط اطاعت الله؟ بزرگواران، چرا یه عده‌ای میخوان بشر الهی رو نفی کنن؟ چرا یه عده میخوان اون امور و اون حقایق الهی رو زمین نفی کنن؟ میگن ما چیز الهی وجود نداره، بی خود مقدس نساز این چیزی رو. چرا؟ برای اینکه راحت شن. راحت شن دیگه. خدای نوکرت هم دوستت دارم، من و خودت، هر چی بگی من هستم، من اصلا به خاطر تو زندگی میکنم، برای تو دارم انفاق میکنم، خرج میکنم. خدا میگه شلوغش نکن. اینجوری باشه که هر کی میتونه ادعا کنه من برای خدا دارم ساز میزنم. اون میگه من برای خدا ساز میزنم، میگه برای خدا میرقصم، میگه برای خدا ربا میخورم. همه میگن دیگه. خدا میگه شلوغش نکن. یه حجت درونت گذاشتم عقل که خودت میفهمی داری دروغ میگی، اونو ولش کن. یه حجتم بیرون گذاشتم رسوله. میخوای بفهمی منو داری اطاعت میکنی یا نه، باید اونو اطاعت کنی. من یوت رسول فقط اطاع الله. شرط دیگه، هر کس رسول را اطاعت بکنند الله را اطاعت کرد. بازی در نیارین. درست شد؟ یه آیه دیگه هم بخونم و دیگه انشالله آیاتو شما انشالله خودتون مراجعه بفرمایید. سوره این آیه که خوندیم آیه 34 و 33 و 34 سوره مؤمنون بود. انشالله این آیه رو هم تلاوت بکنیم. یا صاحب الزمان، آدم میترسه، آیات عجیبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لعن الکافرین. کافر کافر رساله نیست، یعنی یک جوان مسیحی، یک جوان یهودی، یک جوان غربی که مسلمان نیست، این کافر اون کافر نیست. این کافر کسیه که فعل کفر رو داره انجام میده، یعنی حقیقت را مییابد انکار میکند. اینو قبلا ببخشید جسارت نشه، قبلا راجع به این چند شب گفتگو کردیم بر مبنای قرآن. این کفر رساله ای که میگن، نمیگیم غلطه، این کفر مال حکمه، این کافره. ولی یه جوان مسیحی که در خانه مسیحی بزرگ شده، پدر مادر مسیحی، جامعه مسیحی و فعلا هم فکر میکنه دین اینه، این با این وضع اگه چیزی نشنیده باشه اینو نمیبرن جهنم. حق بهش عرضه شد، اگه حق رو یافت، حق رو یافت پوشوند و بعد نه فقط پوشوند یعنی خواست ماسمالی کنه بره معصیت کنه، نه، بنا رو گذاشت برای اینکه این غلطه. این مثال رو من زدم خدمتون. یه روز یه جوانی دانشگاه آمد، نزدیک غروب بود، من داشتم میرفتم، با عجله اومد، گفتش که ما این سوال داریم. گفتم بفرمایید. گفتش که آقا به نظر من موسیقی خیلی چیز خوبیه، آرامش میده، این آخونده الکی حرومش کردن، نمیفهمن موسیقی چیه. بعضی سوالا دیدین طرف میگه آقا من این سوال کوچیک دارم. سوال کوچیکه ولی مثل یه بم میمونه، میترکونه، جوابش خیلی بزرگه. گفتم که چی جواب بدم به این؟ بگم مثلا آیه مثلا مربوط به موسیقی رو بگم، روایاتش رو بگم، چیشو بگم به این جوون؟ مثلا شاید ترم اول دومشه. بهش گفتم که چیه، شما تقلید میکنی؟ یعنی کسی گفت بله بله تقلید میکنم. گفتم که چیه، میخوای موسیقی حروم گوش کنی؟ گفت آره میخوام موسیقی حروم گوش کنم. یه ترم اومدیم دانشگاه، دیدیم اینجا گل و بلبله، میخوام موسیقی حروم گوش کنم. بهش گفتم من نمیگم برو موسیقی حروم گوش کن، اما اگه خواستی گوش کنی برو موسیقی تو گوش کن، دنبال این نگرد دین خدا رو عوض کنی. عجیبه ها، در جا گریهش گرفت رفت. مرد باش، دین رو عوض نکن، نپیچون. چرا این کار رو میکنی؟ کافر به این میگن، نه به این جوان ها، نه نه، کافر به اون میگن که دین رو عوض میکنه، دین رو عوض میکنه، حقیقت رو میپوشونه. کفرون، برای که توجیه داشته باشه. ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا، از رحمت خودش دور میکنه، آتشی در انتظار اوناست. چرا؟ چون یه ملتی رو برداشته گمراه کرده دیگه. خالدین فیها ابدا لا یجیدون ولیا ولا نصیرا. هیچ کس اینا رو یاری نمیکنه. خوب عنایت کنی. اونایی که تو دنیا به این میگفتن ما هستیم، اونا ازش تبری جستن. هر چی میگرده پیدا نمیکنه. بابا مشتی تو به ما گفتی ما با همیم، تو به من گفتی این کارو بکن. یوما تقلب وجوههم فی النار. پناه بر خدا. یقولون یا لیتنا. وقتی که اونها حالا صورتشون در آتش چرخانده می شود هر چی، گن ای کاش اطعنا الله و اطعنا الرسولا. ای کاش می دیدیم به خدا و رسول چی میگه، ما حرف گوش می کردیم. و قالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلونا السبیلا. ما رفتیم دنبال سادات بزرگانمون، کبرایمون، رئیس قبیلمون، بدبختمون کردن. درسته؟ ببین نگو کسی که اطاعت خدا نکرده رفته جهنم، بگو کسی که اطاعت سادات و کبرایشونو کرده این رفته جهنم و گمراه شده. خدا منت کش بندگانش نیست، میگه لکم دین و کن ولی دین، بریم پیکارتون. درست شو؟ پس اون اطاعتی که تو قرآن داره میگه، اون یک هسته ای از اعتماد، یک هسته ای از خوشبینی، یک هسته ای از اشتیاق توش هست. یک سالی من توفیق داشتم تو این سالایی که معلم بودم اومدم یه روش رو تجربه کنم. البته این روش تجربه کردنش یکم حوصله میخواد، ولی خدا لطف کرد تجربه کردم. من درس میدادم، یکی از بچه ها سر کلاس شلوغ میکرد، برای بچه ها گاهی شیطنت میکنن، منتها شلوغ کردنش آزاردهنده بود. تموم شد کلاس، من تکلیف دادم، گفتم آیون این پولکوپی رو حل کنید، به همه دادم به اون ندادم. گفتم شما نمیخواد حل کنید. بعد کلاس اومد گریه میکرد، آقا میشه تو رو خدا به منم این پولکوپی رو بدین حل کنم، دیگه قول میدم سر کلاس شلوغ نکنم. پدرت ثبت نامت کرده کلاس زبان، کلاس خط، کلاس نقاشی، استاد بهت نگاه نمیکنه، تکلیفم نمیده، تکلیفتم نمیبینه، ایراداتم نمیگیره. بابا دو روز بعد میاد میگه ما پولمون رو ریختیم تو جوب، این آدم تو کلاس نشسته، به همه توجه میکنی به این توجه نمیکنی. میگه نه، نمیگه پدر، میگه دیگه. بزرگواران، اگه خدا بهت گفت یه کاری رو بکن، بفهم به توجه کرده. و اگر گفت نمیخواد هیچ کار بکنی، بدون که گفته بر پی کارت، انک من المرجومین، هیچی به دیگه نمیگم. اطاعت یعنی این، اطاعت یعنی من دنبال خودم، خدایا چیکار کنم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اطاعت یعنی قمر بنی هاشم شه سید و شهدا. سینش تنگ دیگه، نه همه رفتن جنگیدن. مطیع المطیع ولله ولرسوله ولامیر المؤمنین، بهت میشه سید و شهدا رسم، چیکار کنم؟ ببخشید من اینجوری میگم یا صاحبم، خب یه چیزی هم به من بگیم من انجام بدم. حضرت میگن این مزید تفرق عسکری، عزیزم تو اگه بری که دیگه لشکر از هم پاشیده است. این دیگه لشکر که یه نفر به درد نمیخوره، استغفرالله چرا به درد میخوره؟ ببین عباس من، تو باشی نیمه لشکر ما آرامن اهل حرم، تو هستی همه آرومن، تو بری تفرق از کری همه از هم میپاشه، من چیکار کنم دیگه؟ حالا اگه میخوای کاری بکنی برو آب بیار. اگه خواستی معنی اطاعت رو بفهمی، به قمر بنی هاشم میگین شما که آب نیاوردین، چرا همه میگن المطیع لله ولی رسولی ولی امیرالمؤمنین؟ خدا میگه یه عمر زندگی کرده، همه این زندگیش مال این بود که امام حسین ایسی بهش بگه بگه چشم که پیش حضرت زهرا برو من بشه. اون مدالشو گرفت، اون مدالشو گرفت. ظاهر فریبت نده. اینا رو قرآن میگه، میگه نگاه نکن به ظاهر عمل. لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. قرآن میگه ببین اینا حرف که میزنن از آدم به شگفتی میفته، با اینا چقدر مثلا خدا خواهن، چقدر عجیبن. سر اونجایی که باید امتحان پس بدن همشون عقب نشینی میکنن. نمیشه اطاعت. امشب با خدای خودمون خلوت کنیم، با رسول خدا خلوت کنیم، با امام اعظم خلوت کنیم. خلوت چند دقیقه بگیم آقا میخوام طعم مطیع بودن رو بچشم. یه کار کن دلم میل کنه که تو بگی، من میگم چشم سمعنا منادی ان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا، تو بگی من میگم چشم، مثلا فاصله نیفته بینش. میشه اینجوری بشه؟ کسی که بناش به اطاعت باشه، دقت کنید، اگه پا رو خطی بکنه شیطنت کنه ها، چون قرآن میگه کسی که معصیت میکنه بلا فاصله من پشیمونش میکنم که نجاتش بدم. بابا زد برادرشو کش، اسف امینن خاسرین، ببین پشیمونت میکنم، بیا پیش خودم، بیا پیش خودم درستش میکنم. میدونه خدا چجوری درست میکنه؟ ببین یه جوری میبخشته. خودم فکر میکنی دیگه کسی هستی، یادت میره. وقتی رود میشه ما زمان رو صدا کنی، رود میشه تو مجلس عزا و حضرت صدیقه بنشینی، جایی که باید پاکا بیان دیگه، نه جایی که اونایی که دلشون پاکه ولی به تو هم اجازه میدن میگن بیا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی و رحمت بفرم. این روایت رو همه میدانید. کسایی که دوست داشتن اسنادش رو ببینن، انشالله دیگه تو فضای مجازی راحت میشه اسناد رو پیدا کرد. بزرگوانه یه وقت گول نخورین، کسی اگه گفت یه شبهه تو اینترنت انداختن من نمیدونم جوابش چیه، اسیرش شدم، بگید که ببین هر شبهه تو اینترنته 5 برابر جوابش هست تو اینترنت. منتها تو کلیدی که میزنی مشکل داره، برو کلید جوابو بزن، جوابش هم پیدا میکنی. یه نامه ایست توی داستان کربلا، عبدالله ابن عمر خلاصه وا اسلاما میزنه و میاد پیش یزید و بابا افتضاح به بار آوردی، این چه کاری بود کردی؟ و شروع کرد. یزید گفتش که بیا اینجا یه دقیقه آروم باش، بیا. بعد یه نوشته و بهش نشون داد، گفتش که عبدالله این فکر میکنی این خط تو میتونی تشخیص بدی؟ گفت این که خط پدر منه. که نامه رو بوسید، رو چشماش گذاشت، نه گفت بخون. اون نامه بخشیش این چیزیست که من اینجا دارم میخونم. یزید گفت عبدالله داری شلوغ میکنی، داد و بیداد میکنی، چرا من حسینو کشتم؟ بیا ببین بابا چی نوشته، بابای من بخون تا بفهم که من کاری که کردم خیلی کمتر کار اونا بوده، من هم دنبال اونا. چیو داریم میگیم؟ اطاعتو داریم میگیم، درسته دیگه؟ در اون نامه نوشته که پس از انجام مشورت برای بیرون کشیدن او، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، به در خانه اش رفتم. مشورت یعنی چی؟ ابوبکر گفتش که عمر برو کار تموم کن دیگه، هرچی ما میگیم علی که نمیاد، بالاخره برو یه کار کن، امیرالمؤمنین برای بیعت حاضر شد. میگه من برای بیرون کشیدن او به در خانه اش رفتم. اینو عمر برای معاویه نوشته. فزه خادمه آمد، گفتم به علی بگو که برای بیعت با ابوبکر بیرون آید، چون تمام مسلمانان خلافت او را پذیرا شدند. درست شد. ببینید اینجا دروغ معلوم میشه دیگه، تمام عالم خلافت کسی رو بپذیرن، اون خلیفه از سوی خدا نمیشه و خلیفت و رسول نمیشه. پادشاه اونا میشه، سلطان اونا میشه، ولی از جانب خدا نه. فزه گفت امیر مؤمنان علی سرگرم کار است. گفتم این حرفا رو رها کن، به او بگو بیرون آید، وگرنه وارد خانه شده به زور بیرونش می آوری. در این هنگام فاطمه پشت در آمد و گفت خب ببخشید اول خادم در وا کرد، اومد پشت در نشده، حالا صابخونه اومده. ای گمراهان دروغگو، چه میگویید؟ چه میخواهید؟ گفتم ای فاطمه. گفت چه میخواهی عمر؟ گفتم پسر عمویت با چه خیالی تو را فرستاده و خود پرده نشین شده است؟ چرا امیرالمومنین تو را فرستاد؟ خودش قایم شده؟ ببینید چند بار حمله شده به خانه حضرت؟ همش توی تاریخ هست. حالا هست فقط در حد جزئی هست. ولی یه جمله من بگم، اون کسی که میپرسه چرا حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در آمد، این اگه شعور داشت اول میپرسید چرا اون که پشت در بود با لگد در رو واکد اومد تو. نمیپرسه چرا زن خانه اومد پشت در، به تو چه ربط داری که اومد پشت در؟ خانه اوست دیگه، در رو نمیخوام واکنن. به جای اینکه سوال کنی تو چرا آمدی زن خانه پشت دره. نکته بعد، ببینید وقتی که زن خانه پشت دره، تو امیرالمومنین رو میخوای، میگی که خانم برو بگو شوهرت بیاد. خانم برو کنار، ما با تو کاری نداریم، اومدیم امیرالمومنین رو ببریم. میخوام حق و باطل رو ببینین. درسته یا نه؟ حداقلش اینه. اینا کلی سواله، این سوالا رو کسی نباید جواب بده. حضرت صدیقه اینو عمر به معاویه نوشته، گفت طغیانگری تو عمر مرا به اینجا کشانید تا حجت بر تو هر گمراه سرکشی تمام شود. تا قیام قیامت می نویسند که از زهرا آمد پشت در، امیرالمومنین نیامد که تو در رو واکنی درگیرشی. اینجا درگیری لازم نداره. گفتم این یاوه ها و افسانه های زنانه را کنار بگذار و به علی بگو بیرون آید. گفت دوستی و کرامتی شایسته تو مباد عمر، مرا از حزب شیطان میترسانی؟ اینو قبلا توفیق بوده گفتگو کردیم. ما دوتا حزب داریم تو قرآن، یکی حزب الله، یکی حزب شیطان. حزب الله از الله اطاعت میکنن، حزب شیطان از شیطان اطاعت. و حالان که حزب شیطان زبون و ضعیف است. گفتم اگر بیرون نیاید هیزم انبوهی آورده خانه و ساکنانش را به آتش می کشم و می سوزانم، یا اینکه علی برای بیعت برده شود. سپس تازیانه قنفذ را گرفتم، با آن فاطمه را زدم. به خالد ابن ولید گفتم تو و دیگر مردان بروید هیزم جمع کنید. به فاطمه گفتم من این خانه را به آتش میکشم. گفتم ای دشمن خدا و ای دشمن پیامبر خدا و ای دشمن امیرالمومنین. تو این عبارت مقتل که می نویسه این مؤلف، نه مؤلف دیگه، نوشته در کربلا وقتی که شمر گفت برین طرف خیمه، خیمه رو آتیش بزنید، یکی برگشت گفتش که شمر خجالت بکش، حسین هنوز نفس داره میکشه، زنده است، بذار تموم کنه بعد برو طرف خیام. اون ملعون به اون ملعون میگه اون دست برمیداره. در خانه امیرالمومنین جلو چشم امیرالمومنین. اگه اینوریشو میخواییم ببینید، اینوریشو ببینید. گفت من دارم میگم ببخشید یا امیرالمومنین، یه بلایی سرت میاریم که نتونی خودتو کنترل کنی، شمشیر رو بکشی بیای بیرون بریزیم سرت بکشی. پیغمبر ازش عهد گرفته بود علی جان دست به شمشیر نبری ها، ولی شنیدن که ای بود مانند دیدم. باشه من این کار نمی کنم، من نمی دونستم کار به اینجا می کشه. اگه این طرفشو می خواهم ببینید اینه داستان، اگه اون طرفشو می خواهم ببینید خدا می خواهد امتحان کنه امیرالمومنین علیه السلام. آره این آخرین منزلگاه برای امتحان، جایی که هیچ کسی نمی تونه باور کنه که امیرالمومنین تحمل کنه. خیلی سخته.
در این هنگام دستهایش را بر در گذاشت تا از باز کردن آن جلوگیری کند. او را کنار زدم، ولی باز کردن در دشوار شد. در روایت دیگری از دستو که من زدم، حضرت با بدنش در رو نگه داشت. آدم چیز سنگین رو نتونه با دست نگه داره، بدنش رو حال می‌کنه. با تازیانه بر دستهایش زدم تا آن را رها کند. از شدت درد ناله و گریش بلند شد. نزدیک بود نرم شوم و از آنجا بازگردم، ولی کینه های علی و کشتار او دلاوران مردان عرب و مکر و افسون محمد را به یاد آوردم. فاطمه خود را به در چسبانده بود تا باز نشود، چنان لگدی به در زدم که فریاد فاطمه را شنیدم. گفتی که آن ناله مدینه را زیر و رو کرد. فریاد برآورد: یا ابتا، یا رسول الله، بابا بابا، یا رسول الله، ها ها کذا کان یفعل به حبیبتک و ابنتک. بابا، تو که قربون صدقه من میرفتی، میگفتی از من یه دختر مونده، من حبیب تو هم، ببین با من چیکار میکنن. آه یا فز الیک فخزینی. ببینید اینجور جاها اگه آدم مشکل داره یه پهلوان رو صدا میکنه، فزه رو که صدا نمیکنه. نه نه نه، علی رو صدا نکنید، به علی هیچی نگید، او باید زنده بمونه. بعدش هم به علی نگیم بازوی من ورم کرده. من یه جوری کار میکنم معلوم نشه نمیتونم دستم رو بلند کنم، صورتم هم نمیذارم ببینه. پهلوم هم شکسته نمیذارم بفهمه. امیرالمومنین تو قصد بیتاب میشه دیگه، نمیتونه دیگه تحمل. در حالی که به دیوار تکیه داده بود، شنیدم که درد زایمانش گرفته است. ببخشید اینو میخونم، دیدم درد زایمان گرفته، در رو به شدت فشار. یه عالم شیعه و سنی بحث میکردن، این عالم شیعه به سنی گفت تو کتابای شما اینجوری اومده که اثر اثرتن شدیدا، در عربی اثر اثیر با عین و ساد یعنی آب میوه. شما یه پرتقال رو نصف کنی فشار بدین، اینو میگن اثر. میگه عمر در رو اینجوری فشار داد که هرچی بود ریخت. فاطمه با همان حال جلو آمد تا مانع ورودم شود. از روی روپوش چنان سیلی به صورتش زدم که گوشواره از گوشش کنده شد، تلو تلو خوران نقش زمین شد.